לא יעידו רבי שאין לא ראשו עשה כוסי עשמו לא יעודו עצמו לא יקרום את הדין ותבי ירד אשתו בנרקאי ואני אקבוד את ההורות ויוכל לדעת כל המסמן שפור גם שם על ההורות לא מסוים לא עובדי ילדי ההורות כל יום מן הגלומות וגם לא עובדי נצחו על ביהו ותאו יוכל יום מן הנור על הגלומות לא
بسم الله الرحمن الرحيم بحث در مورد وحی به کیفیت افاضه و استفاضه وحی بود که گفتیم وحی در اون حقیقت خودش رو که حالا خود پیامبر درک میکنه که چیه وحی، اما به لسان فلسفی و حکمی بخواییم توضیح بدیم وحی عبارت میشه از اتصال عقل پیامبر به عقل ملک و تمثل اون ملک در موطن خیال رسول الله. که یعنی اون چه که پیامبر اکرم با عقلش ادراک میکنه همون حقیقت عقلی در عالم مثالی متمثل میشه و صورتی میگیره، به صورت کلام، به صورت لحن ظاهر میشه. بعد فرمود که این از انشعابات قاعده امکان اشرفه و اشتراک معنوی وجود. قاعده امکان اشرف رو عرض کردیم، قاعده در فلسفه هست که میگن قاعده امکان اشرف، و اون اینه که میگه وقتی که ممکن احد موجوده به طریق اولا ممکن اشرف هم باید باشه. نمیشه ممکن احد باشه و ممکن اشرف موجود نباشه. ممکن احد به حیولا، صورت، جسم، به اینها میگن ممکنه اخر، و ممکن اشرف اون عقل یا پایین‌تر از او که نفس کل میشه، که ما در سلسله طولی وجود اول ممکن عقل، که در روایت هم داریم اول ما خلق الله العقل، اول چیزی که خداوند آفرید عقل بود، که مراد عقل کل، و بعد از اون در مرتبه پایین تر میشه نفس کل، که نفس کل فیض رو از عقل کل میگیره. نفس کل فیض رو از عقل کل میگیره، بلکه نفس کل خودش ظهور عقل کله. و بعد از اون میرسیم به عوالم پایین‌تر، همینجور تا میاد میرسه به عالم طبیعت، عالم ماده، عالم حس، که به اون موجودی که اول صادر میشه میگیم ممکنه اشرف، و به این وجودی که در آخر سلسله نزولی هست میگیم ممکنه اخر، خفیف، پس، و اون شریف و عالی. خب میگه وقتی که ما ممکنه اخس رو میبینیم، وقتی که ما عالم ماده رو میبینیم به طریق اولا، ممکنه اشرف باید باشه، ممکنه اشرف باید باشه، چون ممکنه اخس سایه ای از اون ممکنه اشرفه و اون واسطه در فیض برای این. پس نمیشه این که سایه است باشه، زل باشه و زیزل نباشه، سایه باشه و صاحب سایه نبوده باشه. و تفره هم که محاله که یک مرتبه وجود بدون این که طی کنه در سیر نزولی خودش، بدون این که مرتبه ممکن اشرف رو بخواد طی کنه، بیاد به مرتبه ممکن اخس برسه، که چنین چیزی محاله. که حالا فروعاتی هم داره این قاعده و مطالبی که پیرامونش گفته شده و در کتاب‌های فلسفی هم هست. که حالا قاعده امکان اشرف خلاصش این بود که عرض کردیم خدمتتون. اما فرمود و قاعده اشتراک الوجود معنا، اشتراک معنوی وجود. حالا اینجا برای اینکه متوجه بشیم باید اون بحث اشتراک وجود رو باز کنیم، که از بحثای مهم فلسفی هم هست. شاید قبلا برای عزیزان اینا رو گفتیم، منتها الان دیگه چون تو بحث هست باید حتما بحث بشه روش. در مورد اشتراک وجود یه مقدمه قبلش عرض کنیم خدمت عزیزان، بعد حالا برسیم به قاعده اشتراک معنوی وجود، که آیا اشتراک وجود اشتراک لفظیه یا اشتراک معنویه. ما از اشیایی که در خارج هستن دو تا حیثیت درک میکنیم، از اشیاء خارجی دو تا حیثیت درک میکنیم، یک حیثیت وجودی درک میکنیم و یک حیثیت ماهوی. حیثیت ماهوی که ماهوه یا ماهیه، که میگیم ماهیت، ماهیت یعنی چیستی، که به عربی میگیم ماهیت یعنی چیست آن، یا ماهوه چیست آن. مثلا میگیم کتاب، بعد میگیم کتاب ماهوه، ماهیه کتاب چیه، بعد شما تعریف میکنید کتاب رو. بگیم انسان، بگیم ماهیه انسان چیه، بگیم مثلا الانسانو حیوان و ناطق، انسان یک حیوانی سخنگوی، این میشه چی، ماهیت انسان. یا هر چیز دیگه ای رو که شما میبینید سؤال از چیستی او میکنی، که ما در فارسی بهش میگیم چیستی، که در عربی میگیم ماهیت در اصطلاح فلاسفه، در فارسی میگیم چیستی. مثلا میگیم سیمرغ، میگی سیمرغ چیست. خب این حیثیت ماهوی اونه، حیثیت ماهیتی اونه، حیثیت چیستی اونه. اما یک حیثیت وجودی هم درک میکنیم، که هل هیه، آیا هست آن، آیا وجود دارد. مثلا وقتی شما میگید سیمرغ، میگیم سیمرغ چیه، اول از ماهیتش میپرسیم، میگید سیمرغ پرنده ایست اینگونه آنگونه، در کوه قاف زندگی میکند، نمیدونم فلان است. بعد میگیم هل هیه، آیا هست این، این چنین موجودی که میگی اصلا هست؟ اینجا صحبت از هستی میشه، هستی و چیستی، وجود و ماهیت. حالا شی در خارج یه چیزه، اما ما دو تا حیثیت ازش درک میکنیم، حیثیت وجودی و حیثیت ماهوی. که در لابلاتوار ذهن ما اشیا رو ذهن ما نقادی میکنه، تجزیه میکنه، یه ماهیت و یه وجود، در حالی که در خارج یه چیز بیشتر نیست، مثلا این قالیه، اما ذهن ما میاد یه ماهیت و یک وجود از این انتزاع میکنه، تجزیه میکنه به یک ماهیت و یک وجود. و دلیلی هم که آوردن، ادله ای آوردن برای اینکه وجود و ماهیت غیر از هم دیگه هستن، وجود و ماهیت غیر از همه. میگن مثلا شما در شب تاریک در یک جای تاریک میبینید یه چیزی داره میاد طرف شما، میدونی شما یه چیزی هست، یعنی به هستی او علم داری، اما چیست نمیدانی، یعنی وجودشو درک میکنی اما ماهیتشو نمیدونی چیه. وجودش رو درک میکنی، هستیش رو درک میکنی، اما ماهیتش رو درک نمیکنی. پس ماهیت غیر از وجوده. لذا گاهی وقت ما ماهیت رو درک میکنیم، وجود رو درک نمیکنیم. یه موقع وجود رو درک میکنیم، ماهیت رو درک نمیکنیم. پس وجود و ماهیت دو چیز هست. یه موقع ما ماهیت رو درک نمی کنیم، وجود رو درک می کنیم. مثل قضیه ای که گفتیم در تاریکی یه نفر رو می بینیم، یه شخصی یه چیزی رو می بینیم، می دونیم یه چیزی هست اما چی هست نمی دونیم. اما یه موقع ماهیتش رو درک می کنیم اما علم به وجودش نداریم. مثلا میگیم سیمرغ، سیمرغ رو تعریف میکنیم، میگه ماهیت سیمرغ اینه، پرنده ایش بسیار عظیم که مثلا سلطان پرنده هاست، در کوه قاف زندگی میکنه، فلان بهمانه. میگه خب آیا این هست؟ ماهیتش رو درک کردیم اما به وجودش علم نداریم که آیا هست یا نیست. یا مثلا میگیم جن، جن تعریف میکنیم، ماهیت جن چیه؟ اینه اینه اینه. بعد میگیم آیا جن هست؟ یعنی به وجودش علم مثلا نداریم اما به ماهیتش علم داریم. پس گاهی وقت میشه ما به وجود یه چیز علم داریم، ماهیتش رو نمیدونیم. گاهی وقت ماهیتش رو میدونیم، به وجودش علم نداریم. از وجود و ماهیت دو تا چیز متفاوت هست. حالا هر شیعی یک ماهیتی داره برای خودش، ماهیت یعنی اون چیزی، اون تعریفی که از اون شیع میکنیم، محدودهی که برای اون شیع قائلیم. الانسان و حیوان و ناطق، مثلا تعریفی که از اسب میکنیم، حیوان و سهیل، حیوانی که شیهه میکشه، نمیدونم تعریفی که از دیوار میکنیم، تعریفی که از زمان میکنیم، تعریفی که از عقل میکنیم، از خط، از نقطه، اینا ماهیات اشیاء هست. که هر شیء یک ماهیتی داره برای خودش. اما وقتی به وجود میرسیم میبینیم وجود در میان همه اینها مشترکه، اشتراک داره وجود در میان همه این ماهیات. اصل وجود دارد، دیوار وجود دارد، انسان وجود دارد، عقل وجود دارد، خط و نقطه وجود دارد. وجود تو همه اینها مشترکه، وجود در میان همه این ماهیات مشترک، چون همه وجود دارن. بعد اینجا یه بحث پیش میاد که آیا این اشتراک وجود اشتراک لفظیه یا اشتراک معنویه. حالا با فرق اشتراک لفظی و اشتراک معنوی چیه؟ اشتراک لفظی اونجایی که فقط در لفظ مشترک هستن. مثلا شما در فارسی به شیر که یه گربستانه میگیم سلطان جنگل، اسمش چیه؟ شیر. به اون مایه‌ای هم که از سینه گاو و گوسفند و حیوانات برای تغذیه بچه‌هاشون تراوش میکنه میگیم شیر، شیر خوردنی که میخوریم. و باز به شیر آب یا شیر سماور میگیم شیر. این شیر در میان همه اینا مشترکه، اما اشتراکش اشتراکی چیه؟ لفظیه. ما یک لفظیه که مشترکه بین این هاست، ویلا معنای اینها که یکی نیست. به قول مولانا که در مورد اولیاء خدا توضیح میده، میفرماست کار پاکان را قیاس از خود مگیر، در نوشتن گرچه باشد شیر شیر، آن یکی شیر است اندر بادیه. بادیه هم بانکه آبی، بانکه شیر، بادیه. آن یکی شیر است اندر بادیه، وان یکی شیر است اندر بادیه. اون یکی بادیه به معنی بیابان و صحرا و جنگل و اینها. این یکی شیر است آدم میخورد، وان یکی شیر است آدم میخورد. این دوتا شیر خیلی با هم فرق میکنه. نظام این کار اولیاء خدا هم اینجوریه. نمازش درست مثل نماز توه ظاهرش، کارش مثل کار توه ظاهرش، اما باطنش فرسنگ ها با هم فرق داره. که اینجا همون اشتراک لفظیه، شیر بیابان، شیر خوردنی و شیر آب تو لفظ با هم مشترکن، اشتراک لفظی دارن. یا مثلا در عربی ما میگیم عین. عین هم به چشم گفته میشه، عین تو عربی هم به چشمه، چشمه آب میگن چی؟ عین. حالا که گفتن اصلا عین 70 معنا اینجوری ها داره، خیلی معنا داره در عربی عین، اما معانی مختلف، لفظ یکیه، لفظ مشترکه اما معانی با هم متفاوت هست. این اشتراک لفظی وجوده. اما اشتراک معنوی اونی که در معنا مشترکن با هم. مثلا شما میگید نور، نور لامپ، نور شمع، نور چراغ، نور خورشید، اینا در معنا با هم، معنای نور چی میشه؟ یه اونی که به ذات خودش روشنه و دیگرانو روشن میکنه. خب این لامپ این معنا درش هست، شمع این معنا درش هست، خورشید این معنا درش هست. نور مشترک چیه؟ معنویه. چون معنای نور در همه اینها مشترکه. حالا بخواییم ببینیم وجود که مشترکه در میان همه موجوداتی که ما میبینیم، آیا اشتراکش اشتراک لفظیه یا اشتراکش اشتراک معنویه؟ یعنی مثلا اگر میگیم کتاب هست، قالی هست، انسان هست، عقل هست، این هست ها هر کدوم یک معنا میدن یا اینکه همشون یک معنا میدن؟ هر کدام یک معنا میدن یا همگی با هم یک معنا میدن؟ ما میبینیم که حالا عقاید فلاسفه اینجا مشا چی میگن، فلان چی میگن، اینا رو وقتی اصل حرف رو بفهمید دیگه خودتون که برخورد کنید متوجه میشید چیه. بعضی از فلاسفه گفتن اشتراک وجود اشتراک لفظیه، یعنی اینا در لفظ با هم اشتراک دارن. وقتی میگیم قالی وجود دارد، انسان وجود دارد، عقل وجود دارد، اینا وجودات متباینن، اصلا به تمام ذات با هم تفاوت دارد. اما اهل تحقیق میگن نه خیر، اشتراک وجود اشتراک معنویه، چون ما یک چیز میفهمیم. ما وقتی میگیم کتاب هست، کتاب وجود دارد، یا موقعی که میگیم انسان هست، انسان وجود دارد، از این وجود دارد یک چیز میفهمیم و اون پی به حسی او میبریم، لذا میتونیم جمع ببندیم بگیم کتاب، انسان، خط، عقل، فلان فلان وجود دارن، وجود دارن، چون ما از وجود یک چیز میفهمیم. و اگر ما وجود رو از اینا برداریم، وجود رو از میان همه اینها برداریم، همگی نیست میشن، همگی نیست میشن. وقتی که به شما میگن آقا مثلا در این باغ میوه، درخت، کود، آب نیست، وجود ندارد، شما از همه جمع بستن اینها وجوده که وقتی بر میداری میفهمی هیچ کدوم از اینها در این باغ نیست. در حالی که اگر وجود اشتراک لفظی بود، شما از هر کدوم از اینها باید یک چیز میفهمیدی. پس این وجود مشترک در میان همه موجودات هست به اشتراک معنوی، همه در این وجود مشترک هست، که البته باز برای اثبات این مطلب اشتراک لفظی و معنوی وجود ادله زیادی آوردن برای اثبات اشتراک معنوی وجود، که وجود مشترک معنوی است در میان همه موجودات، یک چیز هست که در همه موجودات هست، وجود یک چیز هست که در همه موجودات هست. و ثانیاً در اشتراک لفظی مثل هم قضیه شیر که گفتیم، در اشتراک لفظی ما نمیتونیم جمع ببندیم. مثلا شیر آب رو با شیر درنده بیابان نمیتونیم جمع ببندیم با هم، درسته جفتشون شیرن اما نمیتونیم این دوتا بگیم دوتا شیر اینجا هست، منظورم یه شیر سماور و یه شیر درنده نمیشه جمع بست. یا به یکی چی بگی آقا برو شیرها رو برده بیا، منظورم یه شیر پاکتی باشه، یه شیر درنده و یه شیر آب، اینا جمع بسته نمیشه، چون معنن با هم متفاوتن، معانی اینا با هم فرق میکنه، نمیتونی جمع ببندی اینا رو. اما در اشتراک معنوی جمع بسته میشن، میگیم دیوار و زمین و زمان و خط و عقل و انسان، اینا همه وجود دارن، جمع بسته میشن، وجود دارن، پس این وجود مشترک معنوی در همه موجوداته. حالا میخواد این موجود مجرد از ماده باشه یا مادی باشه، چون ما وجود رو فقط به ماده اطلاق نمی کنیم، که ماده یکی از اقسام وجوده، یکی از جلوه های وجوده، که این بحث اشتراک معنوی وجود رو اگر خوب بفهمی بعد اون وقت مباحثی روش پیاده میشه، اون مباحث توحیدی که میخواییم بحث کنیم باید از همین پایه شروع کنیم، این وجود رو اول بشناسیم، وجود چیه، که حالا اصلا آیا وجود تعریف داره، میتونیم وجود تعریف کنیم، میتونیم وجود تعریف کنیم، نه. چرا نمیشه تعریف کرد؟ چون اونی که تعریف میشه ماهیته، ماهیتم یعنی حد، ماهیت یعنی حد، ماهیت، در حالی که وجود غیر از ماهیته، اصلش اینه. حالا ادله ای آوردن برای اینکه وجود قابل تعریف نیست، نمیشه وجود تعریف کرد، چون ما هر چیزی که میخواییم تعریف کنیم باید روشنترش کنیم دیگه. تعریف برای چیه؟ برای اینکه ما بشناسانیم آن را، روشن کنیم اونو. مثلا شما به یه نفر میگی جزیره، میگی آقا جزیره چیه؟ شما میگی آقا آب دیدی که؟ میگه بله. میگه خشکی دیدی که؟ میگه بله. میگه خشکی که وسط آب باشه میگیم جزیره. خب این براش روشن شد، با اون چیزایی که میدونه روشن شد براش. حالا وجود رو میخواییم معرفی کنیم، بشناسونیم، هیچی روشن‌تر از وجود نیست برای ما، بودن، هستی، وجود، ما هر چیزی که بخوایم تعریف کنیم با وجود تعریف میکنیم. مثلا میخوایم بگیم انسان، میگیم انسان موجودی هست، هست یعنی چی؟ یعنی وجود. بعد بخوایم بگیم وجود، بگیم وجود وجود چیزی هست، هست که اما وجود شد، هستی روشنترین چیز برای همه موجودات هستیه، وجوده، وجود روشنترین شی برای همه موجودات، همه موجودات به هستی و وجود علم دارن و اصلا روشنتر از اون چیزی نیست که ما بخوایم تعریف کنیم، به واسطه او بخواییم وجود رو معرفی کنیم. و اصلا در باب تعریفات ما وقتی یه شیء رو تعریف میکنیم ماهیتش رو میگیم دیگه، ماهیت چیز آن. خب وجودم بخواییم تعریف کنیم، وجودم باید ماهیت داشته باشه، در حالی که وجود غیر از ماهیته، ماهیت حد یک چیزه، مثلا حد محدود شدن دیگه. میگیم انسان چیه؟ الانسانو حیوان ناطق. وقتی میگیم انسانو تعریف کنیم میگیم حیوانون، یعنی انسانو محدود کردیم تو مرتبه حیوان، یعنی دیگه گیاه نیست، دیگه جماد نیست، محدود شد تو مرتبه حیوان. بعد دوباره محدودترش میکنیم میگیم حیوانون ناطق، حیوانی که سخن میگوید. یعنی اگه شیهه میکشه انسان نیست، اگه زوزه میکشه انسان نیست، اگر عرعر میکنه انسان نیست، اگر مثلا قدقد میکنه انسان نیست. یا خارج شدن دیگه همه. اول محدودش کردیم تو مرتبه حیوان، بعد محدودترش کردیم حیوانی که سخن میگوید. که ماهیت اون حده، اون تنگنا و زیغه. اگه بخواییم وجود رو تعریف کنیم، اگه بخواییم وجود رو معرفی کنیم، باید محدودش کنیم وجود رو. وجود رو باید محدود کنیم، در حالی که وجود محدودیت نداره، وجود لایتناهیه. خب حالا بحثمون در مورد اشتراک لفظی وجود یا اشتراک معنوی وجود بود، که گفتیم وجود و همه مظاهرش اطلاق میشه، اشتراکش در میان همه موجودات اشتراک معنویه، نه فقط اشتراک لفظی. که معنای وجود در میان همه موجودات مشترکه. این خلاصه بحث اشتراک لفظی و معنوی وجود. عرض هم کردیم که مراتب وجود هم، یعنی چه به عالم عقول، عوالم نفوس، عالم ماده، وجود در همه اینها مشترکه، چون اینها هستن. ما وقتی میگیم عقل هست یا میگیم کتاب هست، باز این هستی در میان این دو نحوه وجود مشترکه. ماهیات اینها با هم متفاوتن، وجودشون یکیه. در داشتن وجود، در داشتن معنای وجود مشترک. خب که ایشون این قاعده رو عنوان کردن. برای چی؟ قاعده امکان اشرف رو و قاعده اشتراک معنوی وجود رو، برای ظهور حقایق عقلی در عوالم مثالی، که عوالمی که در طول همان یک حقیقت ممتد در این رو میخواد بگه، که از اون مرتبه ممکن اشرف کشیده شده تا آمده رسیده به مرتبه ممکن آخر، و وجود هم در میان همه اینها به اشتراک معنوی. لذا مرتبه پایین سایه ای از مرتبه بالا، همون جوری که اینجا عالم طبیعت سایه ای از عالم مثاله، و عالم مثال خودش سایه ای از عالم عقله، و عالم عقل هم خودش سایه ای از مرتبه اسماء الله. به همین ترتیب فیض نازل میشه از سماع احدیت، از آسمان احدیت، و این مراتب رو طی میکنه تا میرسه به عالم طبیعت. که یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیر امور می شود از آسمان به سوی زمین. ثم یعرج الی، دوباره عروج میکنه به سوی آسمان، که این میشه قوس نزول و صعود. و به یک تعبیر عالم دنیا، عالم طبیعت، همون عقل نازله، عقل نزول کرده شده این عالم و حوادث و وقایع و اون چی که در این عالم اتفاق میفته چیان ظهور عقل هست، که به قول فلاسفه اذا کان العقل کان الاشیاء، گویی که عقل باشه همه اشیاء هستن و همه اشیاء نیستن مگر ظهور همون عالم عقل. خب انشاءالله تا جلسه آینده نزدیک شدیم به وقت اذان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از اینجا چون